همینجوری سرگردانش کرد و گفت که مجهول مثلا ولد است یا خدای ناکرده ناپاک زاده مثلا باشه. از این جهت این وقت رو خیلی با دقت دنبال کردن. عرض شد که ولد وقتی به والد و والده منتقل می شود که سه تا شرط رعایت بشه: اولا دخول و ثانیا فاصله بین دخول و تولد حیا کاملا، چون گاهی ممکن است حیا کاملا نباشد و مادون زمان باشد، چون سقط مثلا میشه و اونم ملحق هست و تکالیف دیگری داره که حالا عرض میکنم. اول دخول و ثانیاً فاصله بین زمان وطی و زمان تولد حیاً کاملاً، یعنی اون بچه زنده و کامل تولد بشه، کمتر از 6 ماه نباشه و بیشتر از 9 ماه الا 10 ماه نباشه، یا اکثر اقل حمل و اقل و اکثر همزمان حمل، که اگر این شرایط رعایت شده باشه، یعنی این وضعیت رو داشته باشه، این بچه ملحق به این پدر و مادر قهرن، مسائل ارث رو داره، مسائل نفقه رو داره، مسائل عرصت که هزانت رو داره، یعنی مسائل متعدد فقهی برش مترتبه. هزینهش و نفقهش به عهده والد هست، هزانتش به عهده والده هست. عرض کنم که تا وقتی که به حد حتی بلغ رشده، به رشدش برسه. بنابراین فلولم یدخل به ها او کان اقل من ستت اشهر او ازید من اقصا مدت الحمل لم یلحق به. این تقریبا عبارت شرایع هست که اگر دخول نباشه و یا دخول باشه ولی فاصله بین زمان دخول و زمان تولد کمتر از 6 ماه باشه، 4 ماهه، 5 ماهه، 3 ماهه، که معلوم می شود قبل از این وطی زوج وطی بوده که این بچه این زودی، چون اقل حمل 6 ماهه و اگر قبل از 6 ماه به دنیا اومد معلوم میشه مربوط به این وقتی نبوده و مربوط به وقت دیگه بوده، یا اکثرش 10 ماهه و اگر از اکثر گذشت و بعد متولد شد معلوم است مربوط به این وقتی نبوده و شاید بعد از این وقتی زوج وقتی دیگری محقق شده که از 10 ماه هم مثلا بیشتر گذشته، چون بیشتر از 10 ماه نمیشه و کمتر از 6 ماه نمیشه. فلولم یدخل به ها، عرض کنم که او دخل به ها ولی تولد حیاً کاملا دون ستت اشهر لم یلحق به، و کذا لو تولد فوق اقصى الحمل حیا کاملا لم یلحق به. نه تنها لم یلحق به، ولا یجوز ان یلحق یا یلحق به نفسه، یعنی اون زوج هم نمیتونه اون بچه رو به خودش منتسب بکنه و بگه بچه منه. باید بچه شرایط رو داشته باشه که مربوط به این وطیه هست و مربوط به این مادر هست و مادر مثلا با وقت دیگری حالا شبهتن یا چیزهای دیگری که ما اشاره کردیم که در قدیم این مسئله بیشتر پیش می آمده، این روزها این زمان ما شاید کمتر، جذب المایی که در حمام ها پیش می آمده و یا وقتی به شبهه که احیانا محقق میشه و مشتبه هم وقتی انجام میگیره، که حالا بحث وقتی به شبهه رو بعد عرض میکنم. بنابراین اگر این سه جهت رعایت بشه یلحق بهما و الا لم یلحق ولا یجوز ان یلحق بنفسه. این لا یجوز ان یلحق بنفسه یعنی یک فرزندی که روشن نیست و متیقن نیست که مال اوست نمیتوند بگه به خودش منتصب بکنه، چنانچه ولا یجوز ان ینفیه نمیتوند هم نفی بکنه الا باللئام، که در نفیش حتما باید از طریق لئام انجام بگیره. خب حالا قبل از اینکه یه مقداری جلوتر بریم، یکی دوتا نکته هست که در کلمات آقایون فرمودن که دخول یعم و قبلن دبرن و هر کدام که باشه میتونه مبدأ به اصطلاح تحقق نطفه باشه. این رو ما قبول نداریم، حالا توی عبارات آقایون هم آمده است ولی قبول نداریم. علم ثابت کرده امروز از طریق دبر غیر ممکنه که اسپرم های مرد با اوول های زن ترکیب پیدا بکنه، چون بارها اینجا عرض شده و توضیح دادیم. امروز علم این مسئله رو اونقدر بیشتر تشریح کرده و باز کرده که حتی انتقال اوصاف رو، حالا من کاری به دستگاه دی ان ان ندارم، قبل از دستگاه دی ان ان که یه بحث دیگری هست، اصولا ترکیب نطفه و به اصطلاح نطفه‌ای که امشاج هست، این نطفه از طریق اسپرم هایی که در هر قطره از منی مرد ده ها حالا یا صد ها اسپرم وجود داره، بیشتر از یکی یا میلیون ها، بله بله یا میلیون ها وجود داره، و در ترکیب یکی دو تا سه تا حد اکثر بیشتر نمیتونه وارد اوول بشه و در اون محفظه مادر قرار بگیره. معمولا وقتی یکی از این اسپرم ها وارد اوول بشه، به طور طبیعی اون اوول به اصطلاح آقایون در رو میبنده و به هیچ وقت دیگه اجازه نمیده و بقیه هم اسپرم ها و هم خطرات منی، عرض کنم که اینها دفع میشه و زائد هست و از بین میره. به این نکته عرض کردم چند بار که در آیه شریفه میفرماید که افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا دیدید، آیا میبینید اونچه که شما تمنون یعنی امنا دارید و منی ازتون صادر میشه و خارج میشه، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ این بسیار دلیل عجیبی است که اون روزگارهایی که هنوز این بحثو باز نشده بود و روشن نشده بود، در منی موجود زنده است. چرا میگد انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ حالا در مثلا زراعتش هم بعدش هم دارد افرأیتم ما تزرعون، افرأیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، و همینطور بقیه آیات که حالا کار ندارم. در نطفه در حقیقت ذرات زنده وجود داره و خلقت این به اصطلاح اسپرم ها از عجایب آفرینش هست که خداوند انسان ها رو از اینها آفریده است. خب حالا وقتی در شرایط ظاهر محفوظ باشه، خب این بچه مال این پدر مادره و به حسب ظاهر هم حکم میکنیم. ما کاری به دستگاه های علمی هم اصلا نداریم، کاری به تحقیقات علمی هم نداریم. اگر زن و شوهری با هم مباشرت کردن، بچه هم در ظرف زمان تولد و 6 ماه به دنیا آمد، حیاً کاملاً این بچه مال این پدر مادر است. اما اگر وقتی دوبرن بود، آقایون میگن اطلاق دخول اعم از دوبر و قبول و مثلا صدق میکند و اگر بچه پیدا شد حتما مال این آقاست. من درد میکنم که این ما این رو قبول نمیتونیم، این اطلاق رو نمیتونیم قبول بکنیم. این اطلاق علم ثابت کرده عدم امکان رو، یعنی از طریق دوبر هیچ وقت منی وارد رحم نمیشه. حالا شما به اطلاق همین عبارات فقها ها یا یک عبارتی که الولد و للفراش و للآخر الحجر، خب اطلاق داره الولد و للفراش، ولی فراش متعارف، و فراش متعارف اینه که از طریق متعارف زن و مرد کنار هم میرن، یعنی از طریق قبول و از طریق دوبل. حتی بعضی ها حرام میدونن، بعضی ها جایز میدونن، فتاوا هم مختلف هست. در معاصرین هم اینجوره، معاصرین هم بعضی هاشون حرام میدونن، بعضی هاشون جایز میدونن، اون بحث در جای خودشه. ولی در بحث ما اینجوره که اگر از طریق دوبل باشه ما معتقدیم که این اطلاق شاملش نمیشه. این یک حاشیه اینجا. اگر قبل از 6 ماه متولد شد ولی لا حیاً کاملاً، بلکه مثلا ناقصاً به اصطلاح به دنیا اومد و امکان الحاق به این وقتی هست، یعنی وقتی واقع شد 3 ماه بعدش 4 ماه بعدش یک مثلا نطفه یا یک جسمی که مقدمات به اصطلاح و آدم و آدمی زاد بوده، یا به اصطلاح خانم ها سقط کرد و حیاً کاملا نیست بلکه ناقص هست، این امکان داره که مال همین آقا باشه و باید به اصطلاح آقا جون، درسته که ولد نیست ولی هزینه های تجهیزاتش به عهده همین پدره، یعنی تون از اگر شکل آدمی گرفته باشد بعضی ها غسلش رو واجب میدونن، دفنش رو واجب میدونن، نمیشه مثلا همجور انداختش توی زباله زانی نمیدونم یا انداختش بیرون، بلکه باید دفن کرد در یک شرایطی، یعنی اگر شکل گرفته باشه یه وقت سقط 1 ماه هست 2 ماه هست 3 ماه هست، ولی سقط بعد از 2-3 ماهی که نطفه و علقه و مزقه و اینا شکل گرفته ولی روح هنوز درش دمیده نشده، اونجا تجهیزاتش به عهده یه چیز میشه. یعنی امکان الحاق به این پدر هست ولی حیاً کاملا نیست، این مانعی نداره، اینو میشه قبول کرد که زمان کمتر از 6 ماه هست فاصله بین وقتی و بین تولد، اما تولد حیاً کاملا نیست، تولد یک سختیه، یک نیمه بچه ای هست، این نیمه بچه ناقصی که هنوز روح به اصطلاح آدمی و سمنشن و خلقن آخر نشده، اون به اصطلاح مانع نداره که نمانع نداره، حتما ملحق به فراش هست و ملحق به این والد هست و هزینه های شرعیش به عهده اوه. یعنی میگن حالا بین فجور و غیر فجورش رو بعد عرض میکنم، بالاخره هزینه های شرعیش به عهده والده، یعنی غسلش، تجهیزش، دفنش، هزینه هاش رو باید واطی یا زوج بپردازه. خیلی خوب، پس فلو لم یدخل و یا زمان بیشتر بود از اکثر حمل یا کمتر بود از اقل حمل، لم یلحق و لا یجوز ان یلحق به نفسه، و نمیتونه بگه این بچه منه، برای اینکه احتمال غیر هست. خب حالا نمیتونه بگه بچه منه، اینجا همینجوری بگه این بچه از من نیست، گفتن ولا ینفیه، نمیتونه دم بگه بچه من نیست مگر اینکه لعان انجام بگیره. چون معناش چیه؟ معنای این که وقتی واقع شده و سر 5 ماه و نیمه بچه کامل کامل به دنیا اومده، این بچه نمیشه کمتر از 6 ماه فاصله باشه بین وقتی و بین تولد کامل حیان، ناچار منتسب به دیگری هست. حالا اون دیگری کیه؟ نمیدونیم، نعوذ بالله بگیم زنا کرده، مموتوه به شبه هست، یا مطابق آنچه که در گذشته عرض کردم در حمام های قدیمی جذب الماء شده و یا وقتی به شبهه بوده و نمیدونه، اون وقتی به شبهه بحث جدایی داره که خود وقتی به شبهه رو باید تاریخش حساب کرد. این یک مسئله که لم یلحق به ولا یجوز ان یلحق به نفسه ولا یجوز ان ینفی عن نفسه الا باللعان. اگر خواست نفی بکنه باید لعان بکنه و لعان همون تشکیلات مفصلی است که چار چندین مرتبه این قسم بخوره اون قسم بخوره و یدرا عنه العذاب، به این که چند قسم بخوره و آخرش زن بگه که اگر او صادق باشه عذاب خدا بر ما باشه دیگه، طبعا نه زنا ثابت میشه نه ولد ثابت میشه. این که عرض کردم حق سه نفر هست، این به خاطر همین مسئله است که ولیس له ان ینفیه، برای این که به اصطلاح راحت هم نمیشد نسبت را قطع کرد و گفت این بچه مال این نیست. یا آقای قامت خدمت پیامبر اکرم خودش به اصطلاح سیاه چهره بود و خانمش سفید چهره بود و بالاخره بچهش بینابین در آمده بود، این در روایت شو اینجا خوندیم. این آقای خورده برای شبهه شده بود که بچه شبیه خودش نیست، اومد گفت که خلاصه من وضعم اینجوره، زنم من وضعم وضعش اینجوره و این بچه نه به مادرش میخوره نه به من میخوره، من شک دارم فلانا. حضرت فرمودن که عروق عدیدهی که در مرد هست تحرکش مختلفه، که این تعبیر رو امروز اگر بخوایم تفسیر بکنیم به همین به اصطلاح ژن های یا اسپرم هایی که در داخل به اصطلاح نطفه هست تطبیق میکنیم. عروق مرده ها در تحرک مختلفه و بچه 100% مال خودته، برو این فکر خیال ها رو بذار کنار. بنابراین یعنی شباهت یا رنگ یا این چیزا نمیتونه مدرک شرعی باشه در الحاق یا در نفی الحاق. خب این یک مسئله بگذاریم. مسئله بعد این که چون اینجا کمی به حرف داریم کمی عنایت دقیق تری بفرمایید، لو و تعهوات اون فجورن و تولد پیدا کرد در زمانی که یمکن ان یلحق به والد و یمکن ان یلحق به فاجر. لم یلحق به فاجر و یلحق به والد لاطلاق الولد و للفراش و للآهر الحجر و لما ورد فی بعض روایات انه لیس للزانی ولدون، برای زانی ولد نیست. این لیس للزانی ولدون من نمیدونم مدرکش چیه، چرا لیس للزانی ولدون؟ حالا اجازه بفرمایید صحبت مرحوم شهید رو من عرض میکنم که چرا مرحوم محقق فرمودن لغوته ها واتون فجورن و امکان الحاق به واتی داره، امکان الحاق به زوج داره، اینجا یلحق بالفراش لاطلاق الولد للفراش و للآهر الحجر. مرحوم شهید میفرمایند که به خاطر همین که اگر شبهتن باشه، یعنی وقتی به شبه هست وقتی فجوری نیست، وقتی زوج هست وقتی به شبهتن هم هست، بچه هم متولد شده است در رأس شش ماه مثلا، یعنی هم با در فاصله رأس شش ماه، نه فاصله بین شش ماه و ده ماه، دو تا وقت واقع شده، یکی وقتی زوج هست یکی وقتی شبهتن، که احیانا مثلا کسی آمده و حالا نیمه شب بوده چجوری بوده فکر کرده خانم خودشه و به اصطلاح مباشرت کرده و بعد هم معلوم شده که زن دیگری بوده. خب حالا این زن موطوعه به شبهه هست، نه هم نکرده، امکان داره از این واتی حمل پیدا کرده باشه، امکانم داره از شوهرش هم پیدا کرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولدی که ازش متولد شده حیان کاملا بین 6 ماه و 10 ماهه که میتونه 6 ماهه باشه و از مثلا واطی باشه، چون واطی بعد بوده، اگر واطی بعد بوده واطی به شبهه، و اگر زوج قبل بوده، و میتونه از خود زوج باشه اگر واطی قبل بوده. حالا یه فرض کنید یک زوج بوده و واطی هم بعد بوده و بین مواقعه واطی و تولد حیان کاملا 6 ماهه، ولی بین زوج و بین تولد حیان کاملا 9 ماهه. خب 9 ماهه میتونه باشه ولی خود زوج، اشکالی نداره که 9 ماهه بچه زوج به دنیا بیاد، چنانچه اشکالی نداره 6 ماهه بچه واطی به دنیا بیاد. هم ممکنه ملحق بشه به واطی 6 ماهه، هم ممکنه ملحق بشه به زوج به 9 ماهه، در وقتی به دنیا آمده که این انتصاب به هر کدام از این دوتا واطی امکان وقوع داره. اینجا فرمودن که اگر فجوراً واقع شده بر اساس عبارت مرحوم محقق، یلحق بالفراش، و باید گفت مال والده و مثلا 8 ماهه 9 ماهه به دنیا اومده، حالا چرا 6 ماهه باشه؟ خب 9 ماهه بوده و واطی داشته ولی منشأ تولدی یا منشأ حبل و حاملگی نبوده، و امکانم داره که مال واطی به شبهه باشه و 6 ماهه به دنیا آمده باشه، هر دو ممکنه. محقق میفرمان اگر فجوراً بوده است این مواقع، لم یلحق به واطی و یلحق به و به اطلاق فراش، لاطلاق الولد للفراش، و لما این که در یه روایتی هم اشاره شده است که چنین تعبیری است که نتیجهش میشه که در اینجا منتسب به اصطلاح پدر بکنیم، یعنی بگیم زوج ولدش 9 ماهه به دنیا اومده، اول وقتی زوج بوده بعد وقتی فاجر بوده و میتونه از فاجر باشه، 6 ماهه به دنیا اومده باشه، میتونه از به اصطلاح زوج باشه و 9 ماهه به دنیا آمده باشه، یعنی اول با زوج و زوجه مباشرت داشتن، بعدم زن خدای ناکرده فجوری مرتکب شده و یک کسی با او زنا کرده، الان بچه‌ای به دنیا آمده است حیان کاملا. این بچه اگر از واطی فاجر باشه مثلا 6 ماه است فاصله شون، و اگر از خود زوج باشه 9 ماه هست، هر دو ممکنه. اینجا گفتن که اگر فجورن هست ملحق به فراشه و الولد للفراش، اما اگر شبهتن بود، یعنی نه زوج مباشرت داشته وقتی به شبهه هم بوده است، وقتی به شبهه هم بعد از مباشرت زوج بوده و بچه هم حیان کاملا به دنیا اومده، هم امکان داره از واطی به شبهه باشد 6 ماهه، هم امکان دارد از خود زوج باشد مثلا 9 ماهه، هر دو امکان داره. اینجا گفتن اگر واطی به شبهه هست با قرعه باید معین کرد و نمیشه گفت مال واطی به شبهه هست، نمیشه گفت مال زوج هست و با قرعه میخوان حل بکنن، ولی اگر وقت به فجور هست الولدو للفراش. اینم یک معنیست که بین مرحوم محقق و بین شهید در مسائلی که اختلاف نظری اینجوری هست. خدا اختلاف نظر نه فتواشونه، نمیگم اختلاف نظر، ما اینجا خود بحث داریم، صورت مسئله خوب روشن بشه. اگر یک زنی که شوهر داره با شوهرش مباشرت داشته، بعد از مدت مثلا 1-2 ماه یک وقت دیگری هم با این زن واقع شده است، گاهی ممکنه فجوراً باشه، گاهی ممکنه شبهتاً باشه، خب بعد از این که 9 ماه گذشت یا 7 ماه گذشت بچه به دنیا آمده است حیاً کاملاً، این حیاً کاملاً هم امکان انتصاب داره به وقتی اول هم امکان انتصاب داره به وقتی دوم. اگر به با وقتی اول بوده است حد اقل حمل را داشته، اگر وقتی دوم بوده بیشتر از اقل حمل را داشته، چون همه زن شوهرها که به دنیا میان که بچه هاشون همه 6 ماه به دنیا نمیان که، خیلی هاشون هم 7 ماه 8 ماه 9 ماه به دنیا میان و هیچ مشکلی هم نداره. حالا نمیدونیم هم که این دوتا وقتی یعنی منشأ حبل کدام یک از این دوتا وقت بوده. میگن اگر فجوران بود اطلاق الولد و الفراش میگوید بچه مال این پدر مادره، ولی اگر شبهتن بود نه، مردد بین به اصطلاح واطی به شبه است و بین زوج، و اینجا نمیتونیم به زوج ملحق بکنیم ابتداعا و نمیتونیم به واطی به شبه ملحق بکنیم، چون هر دوشون وقتیشون وقتی درست بوده.
با توجه به پیشرفت جزاری هم معتقد هستید و وضعیت دی ان ای که امروز جاری هست، اصلا جاوری قرعه و به اصطلاح رسید
الان این بچه ممکنه مال واطی به شبه باشه؟ بلا اشکال ممکن.
دی ان ای میتونه نشون بده؟
بلا اشکال ممکن. دی ان ای بحث دیگه است، من عرض کردم دی ان ای بحث جداییست که آقایون قبول ندارن، حالا ما ممکنه قبول بکنیم. دی ان ای بحث دیگه است، شباهت بحث دیگه است، چهره و رنگ و اخلاق و رویه بحث دیگه است، شکل و قیافه بحث دیگه است. ولی الان واقعا اگر ما بخواهیم مبدع و منتهای تولد رو حساب بکنیم، هم میتونه به واطیه به شبهه بخوره، هم میتونه به شوهرش بخوره، چون نه شوهرش خلاف کرده نه واطیه به شبهه خلاف کرده نه زن خلاف کرده، بچه هم بچه پاکیه. حالا بچه پاکه یعنی از لا ولد الزنا، بنابراین که بگیم لا ولد الزنا که اونو من بعد برعرض خواهم کرد، بنابراین که لا ولد الزنا، الان این بچه که ممکنه مال هر دو باشه، گفتن اگر وقت شبهتن هست، چون نمیشه به هیچ کدام ملحق بکنیم، یقین ندانیم به هیچ کدام ملحق بکنیم، اینجا باید با قرعه تمام بکنیم. این چیزیست که مرحوم شهید میفرمایند علت این که محقق کلمه فجوراً رو در متن اضافه کرده، دفعاً لونجایی که فجوراً نیست و شبهتن هست، که در شبهتن الحاق به فراش نیست ولی در فجوراً الحاق به فراش هست. خب اگر این صورت مسئله درست روشن باشه، ما میخواییم بگیم فرقی بین فجور و فرقی به شبهه نیست در این جهت. یعنی اگر زنی که شوهر داره خدای ناکرده خیانت کرده به شوهرش و با مرد دیگری هم بستر شده و بچه‌ای که به دنیا اومده هم میتونه مال شوهرش باشه، هم میتونه مال اون مباشرت فجوری باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر از اون فجوری بوده که متأخر از وقتی به شبهه 6 ماه مثلا به دنیا اومده، ولی اگر از شوهرش باشه 7 ماه یا 9 ماه به دنیا اومده و هر دومون میتونه بخوره. در وقتی به شبهه هم همینجوره، منتهاش تفاوتش همینه که در وقتی به شبهه زن به اصطلاح فجوری مرتکب نشده، زنایی مرتکب نشده، ولی در وقتی به فجور زن مرتکب به اصطلاح گناه شده و گناه سبب میشه که به احتمال این که بگیم مال او هست نباشه و ملحق به نباید گناه را حتی امکان قبول کرد و باید گفت که الولد و الفراش. ما اینو این حرف رو موضوع اگر روشن شده باشه میخوایم بگیم قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای اینکه در نظام تکوین و در نظام خلقت و در نظام آفرینش استظهار از ظهور الولد و الفراش و اطلاق الولد و الفراش کارساز نیست. چه اون مردی که فجوراً آمده است با این زن شوهردار مباشرت کرده است 2 ماه بعد از مباشرت با شوهرش، و چه اون مرد شبهتن با این زن مباشرت کرده باشد 2 ماه بعد از مباشرت شوهرش یا 3 ماه بعد از مباشرت شوهرش، چه تفاوت میکنه در این که این بچه‌ای که الان به دنیا آمده است یک بچه به اصطلاح حیاً کاملاً هست، این بچه هم میتونه مال اون فاجر باشه، هم میتونه مال واطی باشه در هر دو، و هم میتونه مال شوهر باشه. چرا در اونجا میگید ملحق به اصطلاح فراشه و در اینجا میگید که باید با قرعه ملحق به زوج یا ملحق به واطیه به شبهه کرد. ما میخواییم بگیم فرق بین این دوتا رو نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ به خاطر این که میگید زانی والد ولد ندارد، این چه اصلیه؟ کجا گفتن زانی ولد ندارد؟ چرا زانی ولد ندارد؟ اگر یک مردی با یک زنی زنا کرد و زن حامل شد و بچه به دنیا اومد، هر داشون هم قبول دارن که بچه مال اینه، اصلا زنم شوهر نداره، ولی زنا کرده باش، زنا کرده و مردی با زنی زنا کرده و در فاصله متعارف 6 ماهه یا 9 ماهه یه بچه هم ازشون به دنیا اومده، این ولد زنا ولد زانی ولد نداره. چرا ولد نداره؟ پس این همه احکامی که برای ولد زنا ذکر کردن که ولد زنا نمیتونه قاضی بشه، ولد زنا نمیتونه امام جماعت بشه، ولد زنا نمیتونه نمیدونم حکم قضایی بکنه و هاکذا، احکامی که برای ولد زنا گفتن و فرقهایی که بین ولد زنا و ولد طبیعی گذاشتن، همین هاست دیگه. پس چرا زانی والد به اصطلاح ولد نداشته باشه؟ این که اگر زن شوهر دارد و زنا کرده با شوهر ندارد و زنا کرده در نظام تکوین فرق میکنه؟ من تمام سوالم هم اینجا
بین نو بین الله، مثلا محرمیت، مثلا ارث، اینا فرق داشته باشه.
بله دیگه، ولی احکامش فرق میکنه. ولی چرا در اونجا بگیم ملحق نیست؟ ولی در هر دو جا متحیری، در هر دو جا امکان الحاق هست، البته در احکامش فرق میکنه. چنانچه اینجا با قرعه که معین میکنید اگر به واطیه به شبهه ملحقش کردید، طبعا از این اسم میبره و هزینه زندگیش هم به عهده اینه و نفقش مال اینه و بچه این آقا حساب میشه. و از این جهت هم عرض کردم در اول بحث که به قول بعضی از آقایون فقهایی که دقیقا اشاره به این بحث کردن، گفتن 3 تا حق در بین هست، زوج و زوجه و ولد. ولد هم محق است در اینجا، نمیشه ولد رو سرگردانش بکنی همینجوری، چون ولد حق داره بدونه ما باباش کیه، ننش کیه، باید بدونه بابا و ننش کیه. نمیتونید بگید ما نمیدونیم بابا و ننت کیه، همینجوری رهاش بکنید. باید هر تکلیفش رو روشن کنید. آیا با قرعه میشه تکلیفش رو روشن کرد؟ من از نظر خودم خیلی مشکل میدونم. بله، القرعه تو لکل امر مشکل، ولی حالا اول فرق این دو جا رو بفرمایید. این فرق این دو جا چیه؟ که اگر فجورن و تعهوات اون فجورن یلحق بالفراش به اطلاق الولد للفراش، ولی اذا و تعهوات اون شبهتن و میتواند مال زوج باشد، میتواند مال واطیه به شبهه باشد، لا یلحق و لا یشملهو الولد للفراش. چرا لا یشملهو؟ در واطیه به شبهه را قبول داریم که لا یشمل، چون میدونیم و ممکنه میتونه منشأش واطیه به شبهه باشه. منشأ این نطفه و ترکیب این نطفه میتونه از این مرد واطیه به شبهه باشه، میتونه از اون مرد زانی باشه. در هر دو صورت امکان این که به اصطلاح اسپرم از این شوهرش باشه یا از اون زانی باشه هست، یا از اون واطیه به شبهه، در هر دو یکسان هست، نمیتونه با هم فرق بکنه. حالا امروز، بله اشاره کردید، امروز یه چیزهای دیگه هم برای تشخیص آوردن، به خصوص مسئله دی ان ان. مسئله دی ان ان رو خب آقایون فقهای نظام معاصر ظاهرا قبول ندارن، معمولا قبول ندارن، برای اینکه اونا میگن اماره شرعیه باید باشه و امارات شرعیه شهادت دو نفر میخواد باشه و در شهادت در اینجا اصلا راه نداره. یعنی در مباشرت زن و مرد شهادت راه نداره و همینطور وقتی به شبهه هم راه نداره که در چه زمانی رخ داده، به شهادت بتونه معین بکنه که زمان چه وقت بوده، فاصله چقدر بوده. نه وقتی به زوج شهادت راه داره، نه وقتی به شبهه یا فجور راه داره. چون شهادت در اینجا هیچ راه نداره، گفتن پس به اصطلاح از طریق قرعه حل بکنن، ولی القرعه لکل امر مشکل. اما امروز با دی ان ان که اجمالاً 2-3 بار اینجا اشاره شده است، خوشبختانه الان هم در کشور ما هم هست و ازش هم استفاده میکنن، به خصوص در همین جریان های اخیر هم در جنگ ازش استفاده شد و هم در جریان اخیر شهدای منا که بعضی وقتا جا به جا میخواستن تحویل ما بدن، مثلا یه جنازه رو تحویل دادن میگفتن این جنازه مال فلانیه، خب و نزدیکانش میگفتن هیچ شباهتی بر در همین باقی مونده جسمش هیچ نوع شباهتی وجود نداره، ما قبول نداریم که اینه. ولذا هم در جنگ که بعد از اینکه قرار شد جنازه ها را عراقی ها تحویل بدن دو مورد پیش اومد، به خصوص یکی دو مورد راجع به شخصیت های معروف از جمله آقای دکتر کی بود که از خیابون ها رو به اسمش بودن؟ دکتر شهید تندگویان. در باب شهید تندگویان من خوندم جریانش رو دقیقا که وقتی از عراقی ها میخواستن تحویل بگیرن بردن یه جایی و یک جنازه رو آوردن تحویل دادن و گفتن که این مال شهید تندگویانه. بعد متخصصین ما بررسی کردن گفتن هیچ چیش به شهید تندگویان نمیخوره، هم از نظر قد، هم از نظر جسم، هم از نظر چیزی، این استخوانایی که تحویل به امیدید اصلا به تندگویان نمیخوره. بالاخره از طریق DNN اثبات کردن که این تندگویان نیست. بعد اونا خودشون اعتراف کردن گفتن که بله این مثلا ما فلان جا بردیم دفن کردیم و مجبور شدن که اون محل اصلی رو نشون بدن و در حقیقت جنازه اصلی شهید تندگویان رو تحویل دادن. یا در همین جریان منا. خب حالا این یه وسیله علمیه، این وسیله علمی ممکنه برای اهل فن علم‌آوره، ولی فقهای ما میگوین حجیت شرعی نداره و از DNA نمیشه استفاده کرد. من سراغ ندارم فقیهی را که فرموده باشد که، البته ندیدم نظراتشون، بعضی ها رو میدونم که نفی کردم اما کسی هم اثبات کرده باشه و قبول کرده باشه من الان نمیشناسم. اما خیلی ها هستن که از فضلای مثلا در آستانه اجتهاد یا کسانی که با این مسئله دقیقا آشنا هستن قبول دارن. منم خودم چون مورد رو دیدم، چون اتفاقا دستگاه DNN من یه وقتی اینجا گفتم که در دوره ما به اصطلاح وارد کشور شد، خدا سلامتش بداره، آقای دکتر توفیقی که اون موقع رئیس به اصطلاح سازمان قانونی بود، پزشک قانونی، سازمان پزشک قانونی بود، این دستگاه رو نداشتن. اون موقع پیشنهاد که شد من گفتم به هر قیمتی هست تهیه کنید، بالاخره این تهیه خیلی جاها قضات ناچار هستن ارجاع میدن و نداریم این دستگاه رو، خب این دستگاه رو تهیه کنید دیگه، وقتی دنیا معمولی همه جا استفاده میکنن. خوشبختانه تهیه شد، در افتتاحش من خودم شرکت کردم و مقایسه و طرز کار DNA رو دیدم و خیلی جالبه، البته خیلی دقیقم هست و باید همه کس هم نمیتونه عمل بکنه و بتونه نتیجه رو نشون بده، اما خیلی دقیقه و کاملا میتونه بگه این یک قسمتی از حالا از پوست طرف، از گوشت طرف، یک قسمتی از این طرف زنده میگیرن، از اون کسی هم که مورد شبهه هست میگیرن، این دوتا رو مقایسه با هم میکنن، میگن این مال این هست یا مال این نیست. اگر به اصطلاح جواب این مثبت بود خب الهام میکنم. خب حالا زمان ما، اگر شما فتواتون این شد که از دستگاه دیگه نمیشه استفاده کرد، اگر نمیشه استفاده کرد، من اولا عرض میکنم بین فجور و شبهه تفاوتی نیست. خب البته مرحوم محقق فجور رو فرق گذاشتن و مرحوم شهید میگن علت فجور جدا کردن از رتیب شبهه هست، در رتیب شبهه قبول نمیکنن، در رتیب شبهه میگن با قرعه، ولی در فجور میگن حرف شهید. در فجور شهید نمیگن حرف محقق، در میگن فعلت این که در فجور گفتن ملحقه اطلاقاته و علت ذکر قید فجور این مسئله. اما این ظاهرا قانع کننده نیست، بنابراین ما میگیم فرقی بین این که دو تا وقتی به یک زنی واقع شده، بچه هم کاملا حیان کاملا به دنیا اومده، امکان انتصاب به هر یک از این دو تا وقت هم وجود داره، اینجا چه فرقی میکند که واتی دوم واتی به شبهه باشه یا واتی دوم واتی زانی باشه؟ در تکوین به اطلاق الودلل فراش نمیشه تمثل کرد، منتهاش خب آقایون در ظواهر فقهی هم گذشته هم حال میگن که اونجا اطلاق الولد الفراش حق، اینجا هم اطلاق القرت لکل امر مشکل هست. خب ما هر دو این اطلاق ها رو اصلا میگیم، اگر بپذیرید من میگم اطلاقات اینجوری اصلا قابل قبول نیست. ما بارها عرض کردیم اطلاق در جایی هست که این دعوا رو من با بعضی دوستان معاصرمون هم داریم که هر جا میرسن میگن اطلاق شامل اینجا هست و اشکال داره یا اشکال نداره. من میگم این اطلاق اصلا اطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه از مقدمات اطلاق در مقام بیان بودن است. یعنی باید این کسی که متن رو گفته در مقام بیان باشه. آیا القرة لکل امر مشکل در مقام بیان این قبیل موارده یا اصلا در مقام بیان این موارد نیست؟ بیشتر در امور مالی بوده، در امور اختلافات جنسی بوده، اما در مقررات نظام و آفرینش هم بتونه کار کرده داشته باشه من خیلی بعید میدونم. حالا بچه کار باید کرد؟ بالاخره این بچه مال کیه؟ حق بچه رو چطور میشه ضایع کرد؟ همینجوری بگیم مال زانیه، یا همینجوری بگیم مال واکیه به شبهه، یا همینجوری بگیم مال چیه؟ من عرض میکنم امروز از وسیله های علمی میشه استفاده کرد و با دی ان ان میشه تشخیص داد. اگر دی ان ان گفت مال واطیه به شبهه هست، قطعا بچه مال واطیه به شبهه هست، هیچ اشکال هم نداره. من از نظر خودم عرض میکنم، فتوا هم نمیدم، دارم میگم مقررات اینه میگه، میگه همه هزینش هم باید خود همون واطیه به شبهه بپردازه، نفقش رو، هزینش رو، توارثش رو، همه اینها رو. چنانچه در زنا ولد زنا رو من ولد زنا میدونم، میگم این ولد زانیه و ولد زانی هزینش به عهده زانیه، خرجش زانی باید بده. بله یه احکامی هم در شرع داره با اون اینه که قاضی نمیتونه بشه، امام جماعت نمیتونه بشه، سمت‌های حقوقی نمیتونه، به اصطلاح ما کسی که با قانون شکنی به دنیا اومده است نمیتوند خودش کار قانون شکنی را به عهده بگیره. این حالا فعلا این وقت رو باید بشکنیم.